مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خب من دوباره زنگ زدم دیروز اولا که یه چیزی رو خدمتتون بگم. بعد از این که شما به من گفتید که ساین هایی از نوشتم اینجا ساین هایی از شیزو تایپ ها پرسنالیتی، اگه درست تلفظ میکنم، میبینین تو همسر من، بعد دوست داشتین که باش حرف بزنین. و اینکه دلیل تلفن امروز ما اینه که ما بتونیم تصمیم درست بگیریم. فردا تصمیم گرفته که بره ایران و دلیلش اینه که، حالا خودش باهاتون حرف میزنه، دلیلش اینه که میگه نمیخوام این حال منو که تو تختم و اینطوری حالم خرابه تو ببینی و میخوام برم ایران که اونجا درمان بشم.
ببینید عزیز، نه سب کنید. ببینید، چون شنوندگان خوب عزیز ما که همکنون شما رو میشنون، بسیارشون اونهایی نیستن که در برنامه گذشته شما رو شنیدن. اگر میشه دو سه دقیقه، سه چهار دقیقه خلاصه آنچه که شما گفتید یا اطلاعاتی که من دادید رو مطرح بفرمایید.
بله،
و دنبالش رو بگیرید. بفرمایید.
بله حتما. ما تقریبا 4 سال پیش با هم ازدواج کردیم. به من گفته بودن که دیپرشن دارن ولی تو زندگی خیلی موفق بودن. همه اینها، ایشون ایران بودن، من اینجا. یک سال با هم دیگه صحبت کردیم، هم دیگر رو دیدیم. من 3 بار رفتم ایران. وقتی که برگشتیم، اولش بلافاصله به فاصله تقریبا یک ماه و نیم اینجا کار گرفتن. ایشون کامپیوتر پروگرامر هستن و بعد از 11 ماه لی‌آف شدن، اون بیزنس از بین رفت. بعد از اون 8 ماه طول کشید که بخواد یه کاری بگیره، که دیگه انقدر مشکلات زیاد شده بود و حالش بد شده بود، یه شب خودکشی کرده، با قرص خودکشی کرد. که من پیداش کردم، اگه یک رو دیرتر رسیده بودم از بین رفته بود. زنگ زدم 911 و آمبولانس و اینا اومدن بردنش بیمارستان. 11 روز اونجا بوده و بعد اومد و برگشت ایران، گفت باید برم ایران اونجا درمان بشم. رفت اونجا یه سری قرصا بهش دادن و یه مدت رفتش دنبال دوا درمان، ولی متاسفانه اونجا که بود حالش خوب بود، ولی وقتی که اومد بازم اینجا یه ذره حالش خوب بود، ولی دوباره همه چی شروع کرد فید آوت کردن و دوباره که الان جریان مال 3 هفته پیشه. یه کلاسایی برداشت که مال بوت کمپ بود، مال کدینگ، مال کامپیوتر اونجا هم بود. میگه فشار داشتم رو مغزم، همیشه یه فشار ناامیدی و غمگینی همیشه هستش، قرصام کار نکرده، هر چی اینجا بهش قرص میدن کار نمیکنه و ما نمیدونیم که چرا. و الان 3 هفته پیش یهو بدون اینکه دعوا باشه، تو کمال روابط خوب و آرامشمون، یهو بعد از اینکه کلاسش تموم شد و دوباره جریان کار شروع شد اپلای کردن و اینا، دوباره رفت توی تخت. یعنی چیزی که من میدیدم از صبح میامدم داشتم میرفتم توی تخت بود، وسطش توی تخت بود، زنگ میزدم صدا خوابالو و خیلی غمگین و اینا، که بعد میگفتش که ناامید شدم. یه مدت من هی سعی میکردم که مثلا غذای درست آماده کنم، دوباره بفهمم، کامپشن داشته باشم و اینا، ولی بعد دیگه منم ترسیده بودم به خاطر اینکه دوباره نمیدونستم که چی میخواد بشه. و تا اینکه چند روز پیش دوباره خیلی ناراحتیمون بالا گرفت، من از پدر مادرش کمک کردم، به من گفتن که کمک، پدرش گفت من کمک کردستم بر نمیاد، حتما اشتباه بوده، بالاخره هر کسی افسردگی داره و اینا، که کمک نگرفتم من خیلی به قول معروف ناامید شده بودم. تا اینکه یهو من که بیرون بودم تصمیم گرفته که برگرده ایران که من این حالت ها رو نبینم و اذیت نشم و بتونه بره اونجا درمان بشه، برای اینکه اینجا هر چی ما دکتر رفتیم. حتی هفته پیش من دکتر سایکیاتریکش رو التماس کردم پای تلفن منیجر، آفیس منیجر رو، گفتم ما باید بیایم الان اینجا. انقدر التماس کردم دیگه ما رو قبول کرد، دوباره یه سری قرص عوض کردن، ولی میگه قرصا کار نمیکنه، غمگینه، ناامیده، همش نمیتونه اصلا بلند شه، نمیتونه راه بره. و من واقعا یعنی فقط بهش گفتم، گفتم من باید با دکتر هولاکویی حرف بزنم و شما، نمیخوام مثلا از این جمله های چیز بگم، ولی واقعا ته دلم حرف شما برای من بالاترینه. آخرین یعنی اومدم ازتون کمک بخوام که واقعا باید چه کار کنم.
متوجه. به من بفرمین هر دو چند سالتون عزیز؟
45 و 39.
ایشون 45
ما بچه هم نمیخوایم داشته باشیم. بله
ایشون چه؟ بگذارید اگر اشتباه نکنم حرف ایشون این بود که برن ایران، ولی اونجا گفتید یه تست MMPI رو یا یه تست شخصیت دادن، ولی اون رو در موردش نمیدونستی. چیزی به دست آوردی تو اون زمینه؟
بله، چیزایی که توش نوشته بود این که این هستش که از همه انتظار محبت دارن، به آینده بسیار بدبینن، به استرس و ناامیدی و پریشونی دارن، چه محیط اجتماعی نمیتونن باشن، تو اجتماع خیلی سخته براشون با آدم ها و اینها بودن، همیشه نگران مشکلات سلامتیشون هستن، بیتابی و عصبی بودن و پریشون حالی دارن، تمام این جملهایی که اونجا نوشتن. بعد نوشتن خودش رو خیلی مردونه میدونه، خیلی چیزای مردونه میدونه که داره، خیلی سرد و دیراشنا.
ولی اختلال شخصی چی عزیز؟
هیجان نوشته نداره، نوشته اصلا yeah. مثلا قسمت هیجانای بالا پایین دیده نمیشه، افسرده و غمگین و ناراحت و داونه همیشه.
آره افسردگی را گفته بودن. ولی چیزی درباره شما یه اشاره به مسئله اختلال شخصیت کردید، ولی چیزی تو این اگر بهش توجه کردید اونجا پیدا نکردید، درسته؟
اصلا عجیبه، حتی نوشته MMPI و تمام اینا رو تو 10 خط این توضیحات رو نوشته.
معمولا تعجب میکنم این نوع تجزیه و تحلیل، ولی حالا شاید
بله.
خودشون مایل هستن صحبتی بفرمایید؟
میشه
ازت
خواهش کنم؟ خواهش میکنم.
نه اگر نمیخوان اذیتشون بله. نکنی.
نه. الو
سلام.
سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنونتون هستم. روی خط آمدید. من هیچ اصراری همیشه ندارم، ولی چون همسرتون واقعا سخت ناراحت و نگران هستن، گفتم شما من بفرمایید که اوضاع رو چگونه میبینید، یا بذارید یه کاری بکنیم برای اینکه شما هم بذارید آماده شون. واقعا میخوام نظر شما رو راجع به خودتون و رابطتون بدونم. بذارید ما پیام ها رو پشت سر بذاریم، این 3-4 دقیقه هم شما یه فکری بفرمایید که یه پاسخی من بدید که چه خبر است. شاید من هم نظری داشت باشم. روی خط باشید لطفا. روی خط باشید. من 3-4 دقیقه پیام ها بگذاره، من در خدمتتون خواهم بود با کمال میل. باشه لطفا. شنگ و نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم. با یکی از این عزیزان، احتمالاً همسر گرامیشون، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز جان.
بله، از من پرسیده بودی که حالم چطور هسته.
رایت.
به وقتی من یه خورده دویدم که یه وجه خلوتر خورده به نفس نفس افتنم.
خواهش رو نه، نگران نباشید عزیز، بفرمایید.
حالا اونیک من در واقع همون حال آدم افسرده و مضطرب هستش، یعنی همه کلیشه‌هایی که دیگه مقالات یا چیزایی مربوط به افسردگی میخونم همشو دارم و همون احساساتی آدم افسرده که مضطرب هستشو دارم. چیز عجیب غریبی نیست، این آدم افسرده دیگه هست.
خب متوجهم. ببینید وقتی شما افسردگی هست دیگه چیز دیگه میبینید؟
حالت ناامیدی دارم، زیاد تمایل به حرکت ندارم، حرکت که میگم لازم حرکت زندگی، بعد خیلی ناامید میبینم همه چیزو، یه سری ایده های دفعه به ذهنم میاد، به نظرم خیلی ایده های خوبی هست که وقتی میام انجام بدم که دفعه از حرکت میاندازه منو، میفتم. حالا شاید اون همون منک دیپرشن باشه که اون حالت وقتی حالا خوب هستش من اون ایده های طلایی به ذهنم میاد، وقتی میام انجام بدم میفتم توی اون گودال. این هستش. وقتی قرص میخورم بعضی قرصا کار میکنه، خیلی حالا خوب میشه. بعد از یه مدت قرص خوردم حالا شده که قرص خوردم همون موقع خیلی خوب بوده، بعد از یه مدت از کار افتاده قرصا دیگه کار نکرده. در حال حاضر قرصایی که دکتر رو من داده میخورم کار نمیکنه، حالا اصلا خوب نیستش.
ببینید عزیز، بر اساس آنچه که میفرمایید که به نظر معقول و منطقی به نظر میرسه، از یه طرف زمینه استراب رو داری، از جانب دیگه احتمالاً حالا دو قطبی هستید ولی بیشتر مایه افسردگی داره، آنچه که اسمش منیک و شیدایی سرخوشیه، مثلا هایپومنی که به صورت خفیف ولی افسردگی از علائم و نشانه هایم که میگید. البته من برای افسردگی 30 تا علامت قائل هستم، شما چند تاشو گفتید. راهش در حقیقت 3 چیز نسبتا متفاوته. اول اینکه دارو درمانی میخواد، داروها معمولا 4-5 هفته طول میشه اثر بکنه. بنام اگر من الان افسردگی داشته باشم برم دکتر بهم قرص بده، با دارو یا قرص من فردا یا پس فردا آدم خوب نمیشه، این یه مدت طول میکشه. این شماره یک. ولی دارو درمانی رو میخوایم. دوم روان درمانی میخوایم که حالا بهترین نوعش با توجه به تخصص اون و شرایط شما میتونه انواع مختلف روان درمانی میتونه باشه، ولی مثلا فرض کن یه نوعی که برای یه تیپی مثل شماست، آنچه که نوعی بیهیویر کاگنیتیو تراپیه، یعنی یه نوع رفتار شناخت درمانیه که بیشترین بهترین نتیجه میده. اما سومین مسئله که به دست خودتون مرتبطه، ورزش باید حداقل روزی 1-2 ساعتی جزء برنامه شما باشه، خوابتون باید مرتب و منظم بشه، تغذیه شما باید به سمت و سوی یه مقدار غذاهای سالم باشه که آب و میوه و سبزی یه جزشه، از جانب یه شرایط و موقعیتی رو که دوست ندارید، حالا این میتونه یه کشور خارجی باشه یا اونجایی که کار میکنید، یه مقداری شاید با تغییر پیدا کنه و بالاخره روابطی که دارید با آدمای مختلف که برخی شما را آزار میدن با دگرگون میشه. یعنی روزی که من شما هم دارو درمانی هم روان درمانی هم این 4-5 نکته‌ای که عرض کردم همه اینا رو با هم انجام بدیم، میشه شر این بیماری رو ظرف 2-3 ماه کند و بعدن با ادامه یک مرحله مواظبت و مراقبت و ضمناً دارو درمانی رو برای مدتی ادامه دادن میشه برای همیشه ای بس و از شر افسردگی خلاص شد. ولی اگر داروها مناسب نباشن یا باید تغییر کنن به دلیل حالاتمون و یا روان درمانی به جایی نرسه، یعنی ما خودمون رو به صورت جدی درگیر نکنیم که ریشه مسئله رو بشناسیم بشکافیم و از بین ببریم، اگر ورزش ما خواب ما اینا مرتب و منظم نباشه، خب همه اینا کار رو به خوبی پیش نمیبره، برخی از اوقات هم یکی دوتا عامل بقیه رو خونسا میکنه. ولی اینکه شما وقتی که به یه همچین مرحله میرسید قصد ایران رو میکنید، با توجه به اینکه به هر حال ازدواج کردی توی زندگی زناشویی هست، فکر میکنید اونجا چرا میخواید برید یا اونجا چه فرقی میکنه و چه کمکی به شما میکنه؟
فرقش اینه که جلوی چشم زنم نیستم، زنم منو نمیبینه، من استفر شرم و خجالت جلوش میکنه.
آخه آدم باید به خاطر بیماری که قرار نیست احساس شرم و خجالت بکنه؟ من اگر یه بیماری قلبی دارم یا چه فرقی میکنه؟ از نظر من هیچ تفاوتی بین افسردگی و شکستن پا یا مشکلات قلبی وجود نداره. چه فرقی میکنه؟ ایشون که شما که قرار نیست، یعنی ممکنه رفتار شما که ایشون باید بدونن با بیمار روبرو هستن، مثل وقتی من پام شکسته کسی نمیتونه از من انتظارش که بدوم، ایشون هم باید قبول کنن افسردگی یه بیماری روانی است که فرد اصلا حوصله یه حرفی رو یا یه رفتاری رو یا یه عملی رو نداره، حتی نمیخواد از رخت خواب بیاد بیرون و اونو بپذیرن، نه اینکه فکر کنن یه آدم مثلا تنبل یا یه آدمی که خب از خواب بیاد بیرون. نه، همچین چیزی نیست، بلکه اون وقت آدم نفهمیده موضوع بیماری چه هست، فکر کرده که خب بیماری برای خودشه، اینا هم یه چیزای فردی و شخصیه، در حالی که ابدا چنین نیست. خب اونا رو میشه هم ایشون رو آشنا کرد، ولی اگر واقعا موضوع اصلی شما نوعی نظر و حالی است که ایشون دارن یا پیدا میکنن، خب اینو میشه با یه کمکی که حتی چند دقیقه هم بیشتر احتیاج به توضیح نداره حل کرد. ولی اون وقت اونجا که شما میرید، غیر از ماجرای نبودن همسرتون، چه فایده یا چه چیزی اضافه میکنه به شما؟
اضافه نمیکنه. من راستش رو بخواهیم دارم فکر میکنم که آیا ادامه دادن زندگی با همچین مشکلی آیا درسته؟ آیا حتی پیش خدا فکر میکردم که اصلا باید ممنوع کنن ازدواج برای آدم های افسرده، حتی همچه چیزی هم مثل خودم فکر میکنم.
آنم متوجهم عزیز، یعنی آنچه که میفرمایید، آدم ها خب خیلی از اوقات آدم ها غمگینن یا حالا ناامیدن یا هرچی، بسیاری از مردم اصلا متوجه نیستن که افسردگی به صورت یه بیماری یه هیولاییست که روی آدم میفته. من بارها گفتم مثل که آسمان روی آدم میفته، تمام چراغ‌های دنیا هم خاموش میشن، مردم اینو متوجه نیستن، فکر کنن افسرده آدم غمگینی، میگن آقا بخند مثلا، یعنی فکر کنن موضوع به همین سادگی است که من برگردم میگن حالا بابا یه کمی هم روسی حرف بزنی، کمی هم شما ماشاءالله باهوشید ژاپنی حرف بزنید یا یه دو تا ترانه برای ما بخونی. خب این گرفتاری است که آدمای باید دور و بر متوجهش باشن. حرفتون رو میفهمم، ولی ببینید عزیز، حسن کار این که در خصوص افسردگی، اگر شما سی دی یا دی وی دی منو که 8 ساعت راجع به افسردگی بشنوید، به راحتی بیش از 90% افسردگی‌ها یا خوب میشن یا ممکنه چند وقت دیگه بیان ولی میشه معالجهشون کرد. یه چند درصدی که به 10% نمیرسه، ولی اونا کار رو چون تمام و کمال انجام ندادن بیماری برمیگرده. برای شما با یه بیماری به اصطلاح لاعلاجی به اصطلاح خودمون روبرو نیستید، شما با یه بیماری کاملا قابل معالجه و کنسول کردن روبرو هستید. مهمش اینه که آنچه که خدمتتون عرض کردم، چه دارو درمانی چه روان درمانی، چون 5 تا نکته‌ای که گفتم همه و همه رعایت بشه. و احتمالا تنها کسی که در اینجا شما دارید خب همسرتونه، خب ایشون باید آشنا بشن و اینکه اصلا برخوردشون با شما باید چگونه باشه، چون از فحوای صحبت خودشون و یا الان از توضیح شما معلوم میشه ایشون بیماری رو به صورت بیماری میبینن ولی علائم و نشانهای بیماری رو مرتبط به بیماری نمیبینن،
شخصیت میبینه.
دقیقاً. یعنی مثلا فرض کنین من افسردم ولی به من میگن خب تنبلی نکن پاشو، میدونین مسئله تنبلی نیست، مسئله افسردگی و نداشتن انرژی، دستن بی جهت و بی هدف بودن، مثل اینکه آدم بگن حالا تو هوای کمی هم پرواز کن، میدونین. ولی برای آدمی که بیمار نیست متوجه نیست که مسئله به همین اندازه است، ولی اگر اینجوری بود که خب همین آدم ها علیه شرکت میکردن. من به هر حال چون ایشون رو نگران میکنه و زندگی رو یه گونه دیگه میکنه خیلی با سفرتون موافق نیستم، ولی با اینکه همسرتون رو یه کسی یه مقداری کمک بکنه که ایشون بدونن چه انتظار و توقعی از شما میتونن داشته باشن، من فکر کنم ای بس تا شرایط اینجا براتون مناسب تره. البته حرفایی که ایشون زدن و شاید در حال شما هم میبینم، شاید واقعا مسئله محیط کار و اینا هم یه موضوع جدی برای شما شده. چقدر اونجا شما راحتید
در زمینه کار در ایران؟
محیط محیط کار الان در امریکا یا هر جا که بودید یا در ایران فرقی نمی کنه. یعنی اگر شما صبح ساعت 8 یا 9 تشبه سر کار تا 4 و 5 بعد از ظهر، اوضاع حال روانیتون چگونه است؟ احساس درونی و داخلی شما چگونه است؟
من یه خوشبختی تو زندگی داشتم، اونی که کارم رو دوست داشتم، همیشه سر کارم حالم همیشه خوب بوده، به محض اینکه از کار میام بیرون و در میگردم توی حال خودم حالم خراب میشه، ولی کار معمولا خیلی برام خوشایند بوده.
نه حرفتون درسته. پرسشون ایفان، خب همین نشون دهنده اینه که اون چیزی که مزاحم اصلی شماست ذهنتونه، وقتی که یه فعالیت مفید و موثری نداره. یعنی همیشه من عرض کردم بدترین کار دنیا بیکاریه، و باز به همجاز گفتم تنها راه خوب زندگی کردن که آدم زندگیش اینقدر با کار خوب پر کنه که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. حالا به نظر شما دکترای اینجا در حدی که میشناسید میتونن هم شما رو کمک کنن هم همسرتون راهنمایی کنن؟
این حالا نمیدونم ناامیدی ذهن من یا نه، احساس میکنم دکتر رو کمکی نمیتونن بکنن، این انقدر عمیقه که با حرف زدن و دلیل آوردن نمیشه درستش کرد، و بعضی وقت حس میکنم که شاید علم روانشناسی اونقدر هنوز پیشرفته نشده که بتونه درمان کنه قطعی آدم ها رو. تمام علوم پزشکی خیلی پیشرفت کردن، ولی علومی که مربوط به ذهن میشه هنوز خیلی مونده تا بتونه قطعی آدم ها رو خوب بکنه. برای همین هم است که این همه آدم بیمار داریم ما در سطح جامعه.
خب البته حرفتون در یه زمینه درست، یعنی پیشرفت‌های دانش پزشکی با آنچه که روانشناسی یا روانپزشکی یه تفاوت فاصله رو دارن، ولی باز یادتون باشه پارسال 83 میلیون آدم که بیش از 60 70 میلیونشون دکتر بالا سرشون بود تو بیمارستانا مردن. یعنی اونجا هم یه میدونید یه جایی هست که به هر حال برخی از اوقات زور طبیعت و قوانینش بیش از توانایی‌های علمی من و شماست. ولی اگر به عرض من در قسمت اول توجه کرده باشید، گفتم ما امروز با دانشی که داریم بیش از 90% آدم های افسرده رو میشه معالجه کرد و کاملا اوضاع رو در کنترل بگیرن. اون 10% هم که آمار نشون میده تقریبا همه معلوم شده همه کارا رو نکردن، یعنی افسردگی بیماری بدون علاج نیست. این اون موضوعیست و هر حال که نتیجه گیری شما که میفهممتون این بود که نه، خب به نظر میرسه که یه دانشی برای معالجه کردن این بیماری وجود نداره. اون حرف درست نیست عزیز، اون حرف بر اساس میلیون ها ای بسا ده ها و صد ها میلیون آدم که این فرایند رو پشت سر گذاشتن و بعدم بعد از استراب افسردگی بزرگترین بیماریه، ترکیب این دوتا هم در حقیقت ای بسا بیش از 40-50% همه آدم های گرفتار بیمار روانی رو در بر میگیره. به همجاست که من با مثلث زحمت و نکبت استراب افسردگی و خشم همراه هستم. حالا شما پرسشی مشخص از من دارید و یا اگر شاید همسرتون مایلن حرف بزنن خوشحال میشم بشنوم. پرسش مشخص معینی دارید از من عزیز؟
نه، من در حال حاضر نه. مهمترین سوالم این بود که بدونم این واقعا درمان پذیر هستش که شما میگین طبق آمار هستش. حالا اگه
کاملا
نیستش به خاطر حال بد خودم.
دقیقا اینطوره. در اون نتیجه گیریتون درست و حرفتون هم معقول و منطقی است عزیز. بذار من با همسرتون یه صحبتی داشته باشم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور سپاسگزارم از
وقتتون. خیلی ممنون.
آی دکتر
جانم،
اولا مرسی بر وقتتون. جمله پیدا نمی کنم تشکر کنم. من اینکه به نظر شما ایران رفتنش اصلا درسته؟
نه، من اگر بتونن نظرشون رو عوض کنن، نمیخوام به ایشون فشار، نظرشون عوض کنن صلاح. ولی شما الان از این به بعد فرضی رو که در ارتباط با ایشون میگیرید این است که ایشون ابدا مهم نیست میخوابن یا بیدارن، میخندن یا نمیخندن، حرکت میکنن یا نمیکنن. اینو بگیرید به عنوان تنها گزینه‌ای که ایشون داره. یعنی مثل من و شما که رو زمینیم، تو هوا نیستیم، پرنده نیستیم. اصلا فکر نکنید که چرا تو نمیپری، رها کنید. چون ببینید بزرگترین مسئله اینه که در افسردگی غالب اوقات آدمای دوربر متوجه نیستن ماجرا نخواستن نیست، نتوانستنه. درسته این نتوانستن از نظر ما معنی نداره، ولی از نظر اونا کاملا معنی داره. من عزیز مریض داشتم که 3 ساعت طول میکشد از رخت خواب بیاد. یعنی اصلا فکر این که به چرخ مسئله بود براش. خب برای یک کسی اصلا خنده داره، خب به چرخ آقا بیا پاشو. نه، قصه این نیست. به همین جد است که این مشکلات روانی شناخته نشده. شما بهشون فشاری نیارید، چون ایشون با اون مسئله هستن. شما ایشون رو همین گونه که هستن بپذیرید و بگید من کنار تو هم. مثل اینکه تو این مشکل قلبی پیدا کردی، یه بیماری کشنده، بنابراین باید معالجه بشه. پس من کنار تو هم، هیچ انتظار و توقعی هم ازت ندارم و تو بگو که من چه کنم. من همون کارو میکنم. تو بگو. برم از اتاق بیرون میرم، احوال تو بپرسم، میپرسم. به من میگی صبح احوال من نپرس، دیگه نمیپرسم. یعنی بگذارید او تصمیم بگیره تا شما. ولی ایشون احتیاج به دارو درمانی داره. اینکه شما هم اشاره کردید، ایشون هم میگن، توضیح دادم. داروهای افسردگی 4-6 هفته طول میشه اصلا اثر کنه. اینا چیزایی نیست که الان بخور از فردا صبح حالش خوب بشه. ممکنه برای برخی از بیماری‌های روانی، حتی از استراب، آدم بتونه یه روزه دو روزه اوضاعش رو در اختیار بگیره، تو از خود 1 ساعت، ولی نه برای افسردگی. و بعدش هم احتیاج به یه روان درمانگر خوب و یه روانپزشک خوب هست. البته روانپزشک همینقدر که داروها رو تنظیم کنه با گزارشی که خود ایشون میدن میتونه کمک کنه. شما کنارشون هستید، حرف عبارت از این است که تو بگو من چه کنم. مثل اتومبیلی که در اختیار یه راننده است، برم به سمت راست، برم به سمت چپ، سرعتمو کم کنم، زیاد کنم. تو بگو وقتی به ایشون مرتبطه، تا اینکه یه ذره حال خوبی و احساس خوبی پیدا کنن. ولی منم صلاح ایشون رو در رفتن نمیبینم. حالا اگرم برخی از وقت یه فشاری است یا یه قول و قراری گذاشتن یا یه تیکت بلیتی است که باطل میشه، هر چیزی، خب میتونن 1-2 هفته برند و برگرد، میدونید. چون اونم میتونه، بنابراین شما بهش هر جور تو دوست داری عزیز. خودتون عقیده و نظری نداشته باشید که خاطرتون آسته باشه، نقش مثبت درستتون رو ایفا کردید. نقش شما پسیو و منفی بودن نیست. حتی اگر کاری نکنید، اون بهترین کاریست که میتونید بکنید. بنابراین خودتون برای یه مدتی در اختیار ایشون بگذارید و بگید هرچی تو بگی و هرچی تو بخوای، که بتونید اوضاع ایشون، بتونه اوضاع رو خودش انتخاب کنه. خودتون تعجب میکنید که چگونه یه چرخشی تو این زمینه خواهد کرد. و بر خصوص ایران هم گفتم، برخی از اوقات ایشون الان شاید کاری اونجوری که فرمودید ندارن، دلشون هم میخواد برن ایران، بلیط هم گرفتن، بلیط هم نمیشه پس داد، خیلی خب برن، ولی هرچی زودتر برگردن. اونجا مطمئن باشن دارو نقش خودش رو ایفا میکنه، ولی به هر حال محیط و شرایط و روابط هم کمک کنه. حداقل این کوشش رو و این اقدامات مهم و اساسی رو انجام بدید. امید من این است که حالشون بهتر بشه و میتونه باشه. تنها چیزی که مایلم بگم این است که نظام عقلی و استدلالی و واکنش هایشون به حرفای من بسیار بسیار خوب بود. یعنی با یه آدم باهوش، عاقل و توانای روبرو هستن که خودشون بیش از همه از عهده حل مسائل خودشون برخواهند اومد، اون زمانی که مانع خارجی همه به همه از میان بره.
خیلی ممنون. فهمیدم. پس اینکه عقیده داره که پس من باید برم یه زندگی تنها یه گوشه پیدا کنم چون افسردگی دارم که از نظر من اشتباهه، اشتباهه.
نه تنها اشتباهه، وقتی این حرفو میذارن مفصل کتکشون بزنی. برای که حرفا بی‌معنیست. بنابراین مواظب باشید اونا اصلا هیچ جا.
صفحه دومه که زندگی من نجات دادین، چون چند ماه پیش وقتی رفته بود ایران من به شما زنگ زدم و من گفتین جست نگه دار هیچ کاری نکن، من کردم و برگشت و الان هم دفعه دومه که شما زندگی من نجات دادین.
من خواهش میکنم، امیدوارم
من ممنونم.
خواهش میکنم،
از وقتتون ممنونم.
لطف دارید عزیز، خدا نگه دار.
آشقتونیم
آقای دکتر، ممنونم. لطف و خدا نگه دار.
خدافظ.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من حسیده آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله اجازه بدید من بله من قبل از اینکه شروع کنم میخواستم از اون یک دنیا تشکر کنم از تمام وقتی که میذارید و همه چی میکشین و واقعا قدردانتون هستم.
لطف دارید عزیز.
دلیل تلفن من، من دو تا دختر دارم که یکشون 23 سالش و یکیشون 20 سالشه و یه مسئلهی که من با دختر بزرگترم داشتم از بچگیش و این همینطور ادامه پیدا کرده، فقط حالتش عوض شده. این که من یادم یاد که وقتی مثلا حتی 3 سالش بود سر لباس پوشیدن مثلا خیلی مسئله داشتیم، توی تابستون لباس رو نسترین پوشید یا برعکس یا چیزایی به این شکل که برها اونقدر مهم نبود و گذشت. بعد یه مقدار که بزرگتر شد از اونجایی که من خیلی حساس بودم روی وزن و نداشتن اضافه وزن و مثلا فیت بودن و اینا و این شروع شد به اضافه وزن پیدا کردن که هی بیشتر بیشتر شد تا جایی که خب خیلی دیگه واقعا اضافه وزن رو به چشم می اومد و هر وقت هم که میخواستم یه راهی پیدا کنم کمک کنم، یه راهی با هم پیدا کنیم ورزش بریم، رژیم مثلا مدل رژیم غذاییمون رو عوض بکنیم، یه سیستم جدید پیاده کنیم، و این واقعا بتونم بگم به شکل لجبازی برعکس عمل میکنم و میگفت من خیلی راضیم، تو مشکل داری با چاقی، من هیچ مشکلی ندارم، سلام هستیم، و واقعا در عمل نشون میده که داره زندگیشو میکنه، بیرون میره، اصلا اعتماد به نفسشو این مسئله نگرفته ازش، خیلی هم با زندگیش خوشحاله و
آیا واقعا اینو ببینید عزیز صبر کنید، تو خود صحبت دارم بود. ببین بچه‌ها چند حالت دارن، یکی جنگ قدرته که در حقیقت به این نتیجه میرسن که بهترین کار اینه که بیستی، محکمم بیستی، بیش از حقت هم بخوای، معمولا حتی بیش از حقت هم میگیری، زمین کسی هم حقت رو نمیخوره. بنابراین خیلی از اوقات موضوعینه، برخی از اوقات نه، یه اپوزیشنال یا یه حالت دیفاین دارن، یعنی به شما میگن تو میگه هوا چیه، سرده نه گرمه، گرمه سرده، این یه چیز متفاوتیه. بچهای اول هر دو تا رو میتونن داشته باشن. حالا با توجه به توضیحات یه سوال ازتون دارم، ولی کمکی ازتون دقت رو میخوام. آیا واقعا اگر این اضافه وزن اونقدر بود که از نظر اون چه که میشناسیم در محیط اطراف و یا دیگران زیبا نبود، آیا واقعا اینو باور داشت یا لج کرده بود و حالت مخالفت داشت، یا چون از خودش بدش می آمد این کار کرد؟
من این قسمتش که از خودش بدش می آمد رو چون فقط این یه مورد نبود، خب بقیه زندگی رو می دیدم که نه، اصلا از خودش بدش نمی آمد. من فکر می کنم روی حساب اون لجبازی و قدرتی که داشت، چون فوق العاده با قدرته، یعنی من راحت میتونم بهتون بگم به جای اینکه من مامانی مادر اونو تربیت کنم، اون منو تربیت کرده، یعنی منو به روش خودش که روش بعدی هم البته نبود، من زیاد ناراضی نیستم، ولی واقعا اون منو تربیت کرده، فوق العاده با قدرته. اینو تو بقیه چیزای زندگیش هم من دارم میبینم که تو کار فوق العاده موفقه، هر کاری میره بعد 6 ماه میکننش منیجر، یعنی با سن کمی که داره خیلی خیلی میتونه موفق باشه. ولی من یکی دو مثال دیگه شاید براتون بزنم مشخص تر بشه. مثلا دست خیلی باهوش بود، اصلا من حتی مثلا مخصوصا راجع به ریاضی چیزهایی رو میتونه حل کنه یا چیزهایی رو میتونه فلسفش مثلا بحث کنه که برای سنش خیلی زیادی بود ولی برای اون اصلا مسئله نبود، خیلی راحت بود. و ولی چون میدونست که مثلا من درست خیلی دوست دارم درست خوندن و حالا خانواده این خیلی مسئله حرفش هست و خیلی مهمه و اینا احساس هست، یعنی بعد از مدرسه نخواست ادامه بده.
بعد از کجا مدرسه؟ بعد از دیپلمه؟
بله بله
بله. بعد از اون درس نخون رفت سر کار؟
بله بله. و من یواش یواش، یعنی یواش یواش البته دیگه این صد درصد مطمئن شدم یه چیزی با منه، یعنی اینه که فقط کافی من نشون بدم که یه چیزی رو خوشم میاد درستش هم هست، اگه یه چیزی بدم میاد دوباره درستش.
خب این دیفاینته، این اپوزیشناله، این اصلا به عنوان یک خرد شخصیت یا اختلال شخصیت میشناسیم عزیز، بنابراین اون کاملا ممکنه، ولی خب باید توانایی های هوشی فوق العاده داشته باشه که بتونه مانورها رو بکنه، حداقل در زمینه ای که خودش میره به نتیجه برسه، یعنی ممکنه از جاده عادی نره ولی از کوه کمر هم که میره زودتر میرسه.
بله.
خب
و هوشش اصلا توی خیلی زمینه ها که من حالا وقتی نمیخوام بگیرم ولی توی خیلی زمینه ها فوق العاده است، یعنی خیلی عادیه ولی اصلا از اصلا دوست نداره که در راه که همه استفاده میکنن هوششون استفاده کنی، راه خلاص و بدم نمیره ها اصلا، یعنی در تمام این 24 سال یک دونه کار غلطی که من نگران بشم یا درد سر باز باشه نکرده، یعنی که خیلی هم خوش گذرونه، یعنی با این سنش من فکر میکنم 70% دنیا رو گشته رفته، میدونین، یعنی سخت کار میکنه، پوشم میکنه، سفر میره، دوستای خیلی خوبی داره، چندین گروه دوست داره، ولی به هر حال من همیشه از همه بچگی احساس میکنم یه چیزی خرابه، یعنی نمیتونستم قبول بکنم که چون خوبه، چون سرحاله، چون که چون من خیلی هم به دیگه شما گوش میکردم و 90% تقریبا میتونم بگم که هر اونی که شما میگفتی رو من تو زندگی خیلی پردردسر و خیلی پسندانی که داشتم سعی کردم خیلی رعایت کردم و به هر حال خوشحال بودن و موفق بودن تو کارش و اینا رو میدونستم که خب خوبه همه چی، ولی از یه طرف توی این آدم رو من حس میکنم که یه چیزی اشکال داره. به هر حال فقط یه چیزی که باز من به شما بگم سریع، من پدر این آدم از شما جدا شدیم شده بودیم سالها،
چند ساله یکم این صداتون خوب نیست اگر میشه برش کاری کرد.
من وقتی که این چهار سالش بود من شوهرم اومد انگلیس و ما هنوز تو ایران بودیم و قرار شد که بیاد اینجا که کارا رو درست کنه که بعد ما بیاد، و اون زمانی خیلی خیلی به پدرش وابسته بود، اصلا عاشق پدرش بود، برای اینکه اینا تمام مثلا پنجشنبه جمعه و از پنجشنبه زور اینا دیگه با هم بودن تا جمعه شب که بیان به خسته فقط بخوابن، خیلی با هم بهشون خوش میگذشت، میرفتن ورزش، میرفتن از سواری، میرفتن خیلی با هم زندگی خوبی داشتن. و چون شوهر من از یه خانواده ای بود که از خانواده های مسئله مال قبل از انقلاب بود و اینا خیلی مسئله داشتن، اموالیشون مسئله شده بود، این مشکلات خیلی زیادی داشتن توی خودشون، و حالا به یکی از همین دلایل شوهر من مجبور شد که از ایران بیاد. بعد وقتی که اون اومد این حالش خیلی بد شد، یعنی از تمام اون تراوت و شاد بودن و همه چی تقریبا افتاد، خیلی خیلی شاد بود و میتونه سوسن تمام آدم بزرگارم سرحال بیاره با کاراش، ولی از همه اونا یه دفعه چیز شد، خیلی آروم شد و اینا، و من متوجه شدم که باید هر دو شده ما بریم و از خودمون رو برسیم چون داره اثر بدی رو اینجا بسه چیزی که میتونم چند ماهش بود دو این مثلا دو سه ماهش بود برای همه اون که اصلا متوجه این چیزا نشد، ولی بعد من به هر حال سعی کرد خیلی سعی کردیم ولی سه سال این کار سیم بدیم و انقدر نشد که ما از راه قانونی و از طریق درخواستی که اون داده بیاییم، آخر من از یه طریق دیگه اومدم، یعنی ولی به هر حال خودم رو رسوندم، یعنی شدیدن این نیاز رو توش میزم و به هر حال خودم رو رسوندم، و وقتی که اومدی اینجا اتفاقات خیلی عجیب غریبی افتاد. ما متوجه شدیم، نمیدونم البته اگر زیاده کنیم میکنم
اگر خلاصه شو بفرمایید اشکالی نداره.
بله خیلی سریع میخوام دارم میگم، ولی بازم هر فکری که لازم میپسن به هم بدیم. ما وقتی که اومدیم متوجه شدیم که ما البته از ایران هم من متوجه شده بودم، ولی وقتی اومدیم مسلم شد که پدرش داشته تمام این سال با یه خانمی زندگی میکرد، با یه خانم روس. و وقتی که قرار شده که ما بیایم، یعنی وقتی که دیگه مطمئن شده که ما داریم میایم، اون خانم رفته، حالا چه جوری به پدرش چی بشه که به اونش پیغام و این خانم رفته. و وقتی من اومدم خب خیلی نشونه ها بود و مشکل شدم و کلی هم ما خیلی خیلی با هم مشکل داشتیم قبلش، خیلی زیاد. و من نمیدونستم اشکال کجاست. من یه بار رفتم توی ایران روانشناس و من گفتم که اینا چون توی سن خیلی پایین این اتفاق انقلاب افتاده و اینا یه اثر بدی روشون گذاشته توی سن نوجوانی این آقا و این تمام کارهایی که میکنه به خاطر اونه که میخواد همون رو برگردونه، میخواد اون زندگی رو برگردونه. ولی بعد خاطر با شما شدم با توجه به حرفای شما، کل این خانواده از نوع خودشیستگی 100%، یعنی تمام اون علائم رو داشته دارد. و به همین دلیل من اصلا واقعا له شده بودم تو اون زندگی. منتها متاسفانه خیلی سریع بچه‌دار شده بودم، یعنی واقعا شاید 9 ماه، یعنی ازدواج کردم 9 ماه بعد بچه‌دار شدم به این شکل. و خب بعد دیگه چاره نبود و خب کتنایی هم توی زندگی بود به هر حال اینا بود زندگی هست. ولی خیلی خوشحال بودم وقتی که اون اومد و من ایران بودم، بهترین دوران زندگیم در اون زمان بود که باز به خاطر بچه مجبور شدم که بیام. وقتی اومدم که متوجه این مسائلم شدم و زیاد همون کارا، همون اتفاقا، همون هیجانات اصلا هزار برابرم شده و برای همین ما اینجا از هم جدا شدیم.
وقتی که دختر بزرگتون چند ساله بود؟
5 سالش.
اوکی.
دوباره از هم تضا شدیم و ولی با هم یه جوری قرار گذاشتیم که بچه ها از اصلا من اینجا چندین روانشناس هم دیدم و ساعت ها
نه نرید حاشیه نرید از مهمه.
و به همون همه اینا که گفتن عمل کردیم، ما با هم رفت آمد میکنم، یعنی بچه ها میدیدن اونو هر وقت میخواستن، تمام مراسم همه اینا بود. ضربه ای تو این زمینه من ندیدم، نه مستعدان شدم که خورده باشه یعنی. ولی باز یه اتفاقی که افتاد وقتی ما از هم جدا شدیم، خانم برگشت و اینا با هم ازدواج کردن و تا اینجاش هم باز مسئله نبود. ولی یه روز اینا مدرسه مرتم براشون دارم دیدم دکتر خیلی غمگینن و خیلی زیبایی حتی گفت دارن اینا سم چی شده. گفتم که بابا تو که ما رو بیمه برده تو اومده و دنبالشون گفت را بهشون گفته که شما خیلی زود خواهر یا برادر دارید و خیلی برای اینا خیلی سنگین بود. حالا دیگه پس اون میشه پرینسس از این چیزا خلاصه. و من باز حالا چقدر صحبت اگر دفت من گفتم که به نظر من که خیلی هم خوبه، ما اینجا فامیل نداریم که چون از این فامیل همون زیاد میشه، سیرود همون زیاد میشه، بزرگ میشیم با هم معاشر میشه و خیلی موثر بود و خیلی راحت شده بودم به نظر. و به هر حال حالا همه این دوران گذشت تا پارسال و بعد همه این حالت هایی هم که دخترم میگم پخاشگری لجبازی همون اضافه لجبازی من خلاصه همه اینا بود. کاریه که من پارسال دستستم که رفتیم یه عملی کرد، یعنی من باعث شدم و مجبورش کردم تقریبا که عملی کرد برای لاغری، عمل بایپاس میشن بهش که خب بلا فاصله هم لاغر بود و الان اصلا یه آدم خیلی لاغر، خیلی لاغر. بنابراین اون مسئله اضافه وزن حل شد و خیلی خوشحال بود، یعنی اصلا زندگیش عوض شده بود، رفتارش اصلا دیگه پرخاشگر نبود، خیلی آروم شده بود، خیلی بسن با موقع خوب شده بود با من یا خوهرش و نه. خب ولی باز من احساس میتکم واقعی نیست، میمیستم داره یک بر میگرده به یک دلیل دوباره. و اتفاق آخرین که افتاد این بود که پاس، یعنی به یه سال نرسه مثلا 9 ماه 10 ماه پیش، یه روز خانم پدرش زن میزنه برشون و میگه که باباتون پرسن خودتونو برسونی، حالا با جگداد گریه و اینا میگه که باباتون خود تخت خودتون میتونی. من جایی بودم که تلفن اصلا در دسترس نبود برای ساعت را و اینا نتونستن من رو پیدا کنن و خودشون رفتن خونه باباشون و دیدن که آره باباشون خود تره و اتفاق که افتاده نه مریضی نه مشکلی هیچی، ولی در عرض 5 ثانیه رگ آورد پاره شده و پسر و بدن بیجان پدرشون روی زمین بود. وقتی که حالا بدن منو پیدا کردن و من خودم رو سودم و این دوتا نشسته بودم و مثلا دست پدرشون هم گرفته بودن و گریه میکردن و این خیلی خیلی
معلوم عزیز دوجان بذارید برای که شما هم خودتون رو جمع و جور کنید، بگذارید ما پیام ها رو از سر بگذارونیم برگردیم به خاطر راست شما هم یه ذره آروم بگیرید. ولی کاملا حق دارید عزیز، یه چنین اتفاقی با یه چنین خبری معلومه که به هر کسی ضربه سخت و سنگین رو حتی برای مرگ حتی یه آدم غریبه میزنه. روی خط باشید شنگ نشمن بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله عزیزم،
به من بفرمایید این اتفاق در چه سن فرزند بزرگتون چند سال قبل بود؟
9 ماه قبل، هنوز سال نرسیده.
اوکی عزیز، اوکی.
بعد به هر حال یعنی حتی حالت بدی بود، اولا بدون هیچ مریضی و اینا، و بعد اینه که من نبودم، میدونید یعنی چون خیلی احتیاج به من داشتم و مثلا تلفن در دست من. به هر حال خیلی بد بود، یعنی بد جوریش به اتفاق افتاد و اینا. و بعد از اون من دیدم که خب به هر حال من حتی خود منم خیلی ناراحتم. به هر حال 25 سال میدونی با هم مثل فامیل شده بودیم، مثلا خیلی ناراحت بودیم همه، چون خیلی هم جوان بود، هنوز زیر 50 سال بود. ولی دختر بزرگم کارایی که بعدش داشت میکرد باز به نظر من خیلی خود دیگه داشت غیرعادی میشد. هر روز از لحظه ای که این چیز باز میشد، این
قبرستان،
آره اونجا باز میشد، بله قبرستان باز میشد، این میرفت اونجا و دوباره مثلا بعد میمادن شب بعد میرفت برمیگرد دوباره تا بیکار میشد میرفت یه سند دوباره مثلا شب بیرونش میتردن بیرون تحصیل داره میشه برو اینجوری بود و هر روز میرفت هی دوباره گلای جدید میذاشته اینا. خیلی یعنی با دوستاش همه بهش گفتن ما همه سعی میکنیم که همراهی کنی ولی دیگه زیادی داری میکنی بس خسته کردی همه، ولی باز ادامه میداد. و من تمام این دوران از چندین سال پیش من به هر شکلی که میتونستم سعی میکردم که وادارش کنم که بریم با هم دکتر ببینیم و میدید که من خودم برای کوچکترین چیز این کارو میکنم، میرم مثلا مشورت میکنم، ولی به هیچ وجه قبول نمیکرد. یعنی البته اینم بگم که اصلا از بچگیش با دکتر مسئله داشت، حتی برای پر کردن یه دندون مجبور شدیم بیهوشش کنیم، بیهوشی کامل. مسئله داره با دکتر، نه اینکه چون روانشناسه، اصلا کلا با دکتر مسئله داره. ولی به هر حال و همیشه به خیلی به تند و پرخاش کردی میگفت نه به هیچ وجه مرکز ندارم و من ول کن، من تنها بذار. خب برمالین از هر رایی وارد میشدم نمیشد، از خواهرش خواهش کردم، خواهرش هم روانشناسی میکنه سال آخر دانشگاه، از اون خواهش کردم مثلا به یه روش یه جوری کن که بتونیم مثلا با هم بریم، مثلا بگو به مامانم نگیم که مثلا سوار. ولی اونم سر جاش نشونده بود، به هر حال نشد. تا اینه که ما چند روز پیش، این آخرین اتفاقی که یعنی افتاد و میخوام بهتون بگم، چند روز پیش ما با هم رفتیم بیرون نهار خوردیم و بعد ضمن اینه که خواهر ناتنی اینا که در همون زمانی که بچه دار شدن الان یه دختر 8 ساله و اینا قبل از اینکه پدرش فوت بکنه با همون روشای خودش که با یعنی واقعا با زور و قلدری یه مدلی بود که به هر حال مجبور می‌شد اینا رو که هفته یه بار باید یک شنبه ها میرفتن و اونجا غذا میخوردن، یعنی خونه اونا میدودن.
چی با زور و قلدری؟ ولی
با قلدری، یعنی واقعا میگم خوشی
نه به تمام خب پدر میفرمایی اوکی
و واقعا با دارشون میترد، یعنی با من میتونستن راحت بگن نه یا هست، ولی با اون واقعا نمیتونستن، حتی نمیتونستن مثلا پرخاشتری که با من داشت به هیچ وقت با پدرش نداشت. و به هر حال اینا یک شنبه ها میرفتن، خب به هر حال خواهر را تقریبا رابطه بدی نداشتن، البته زیاد از ته دلش نبود دختر بزرگ من، ولی به اجبار بود رابطه بدی نداشتن، گاهی با هم بیرون و شهربازی اینا میرفت. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه بحث خیلی شدیدی بین دختر بزرگ من و اون خانم مادر یعنی اون زن دیگه شد به مسائلی و این دیگه به کل ارتباط قطع کرد. با خواهرش هم دیگه نمیخواد تماس داشته باشه و با همه قطع رابطه کرد. و برای همین ما چند مثلا شاید بگم دو هفته پیش با هم رفته بودیم بیرون، خودش به من گفتش که بریم در خونه بابا. گفتم بریم تو؟ گفت نه بریم فقط از بیرون نگاه کنیم خونه‌شو یا اون وقتا، چون دقیقا هم همون روز یکشنبه بود ما رفته بودیم بیرون. و بعد وقتی که رفتیم خیلی دوتایی خیلی احساساتی شدیم، یعنی مخصوصا خود من خیلی چیز شدم، دم درد بودیم و همون روزا یا دفعه یا خاطرات اومد و یه دفعه سر حرف یه جوری باز شد. چون من قبلا هم به هر روشی میخواستم به این بگم بعد بری دکتر، میگفت مامان من دارم میفهمم تو داری یکی دیگه مثال میزنی، من میفهمم که آخرش میخوای بگی که من برم، برای همه نگو همیزا خود خسته نکن من نمیرم. ولی اونجا اصلا اینجوری نشد، واضح و خیلی راحت واقعا خود خودم بودم، نمیخواستم فیلم براش بازی کنم. شروع کردم به حرف زدن و شروع کردم از بچگی فکرمی تعریف کردن و گفتم برید تا به اینجا که رسید من دارم میبینم که تو تمام چیزایی که به دست خودت بوده و کنترل خودت بوده داری خوب پیش میبری. از اونجایی که از کنترل من و بابات خارج شد و افتاد دست خودت زندگیت، همه چیز داره خوب پیش میره. و من به خاطر خودم، به خاطر اینکه خودم رو مقصر میدونم از انتخاب اشتباهم، شاید از اینی که بلد نبودم چطور باید بکنم، چجوری زندگی رو بکنم که برای تو راحت تر بشه. و اولش گفت نه همه چی خوب بوده، اتفاقا خیلی مامان خوبی هستی و همیشه بحث میکنی و اینا. گفتم نه ولی من میدونم که یه کاری توی ما اشتباه بوده با تو و تو یه جایی میترسم ضربه اینو بخوری و بعد اونجا من خیلی دیگه نمیتونم خودم ببخشم، چون برای خودت خوبی، اون تیکه خودت خیلی خوبه. و به هر حال از این طریق حرف زدن اصلا انگار معجزه شد، یعنی آدمی که هیچ برخوازه نبود حتی دو دقیقه راجع به این چیزا به حرفای من گوش بکنه و میرفت اصلا ترک بکرد اینجا رو، دو ساعت کامل ما تو ماشین نشسته بودیم و هر دو گریه میکردیم و من فقط حرف میزدم، حتی اون یک کلمه برخلاف همیشه جواب منم نداد. و گذشت اون روز، بعد دو ساعت هم گفتش که من میخوام برم خونه، خستم میخوام صبح بزرگم فرقا دیگه میشه حرفی نزدیم برم. و الان شاید بگم کمتر از دو هفته از اون روز گذشته، امروز به من زنگ زد و گفتش که ما من توی مدت خیلی فکر ها میکردم، اوکی من میخوام هم بپیم. گفتم که بار به تن خبری که میشد بشم تو زندگی ما چقدر خوشحالم، چقدر به تفاهم کنم اینا. و گفتش که ولی من نمیدونم من چه دکتری باید برم. اینو خودش گفت، چون من الان اگر بخوام دکتری که تو انگلیسه برم اون نمیتونه چیز خانوادگی، یعنی از طرف شما رو اون نمیتونه درک کنه با فرهنگی که داریم ما و اونا. ولی اگر ایرانی هم برم من نمیتونم حرف بزنم اونجوری که میتونم مثلا برم با یه انگلیسی حرف بزنم، برای همین این تیکش رو نمیتونم حل کنم که چیکار باید بکنم. بعد این همیشه میبینه که من تو سیدی های شما گوش میکنم، حتی تو ماشین همه جا تو خونه اینا، و او همیشه میتونیم مثلا مشخه منو میکنن که دوباره چیز. بعد گفتش که حالا همون آقای دکتر هلاکویی نمیتونه من کمک کنم. گفتم نه متاسفانه وقت ندارن، هیچ مریضی رو اصلا قبول نمی کنن. بعد ولی یه دفعه به فکرم رسید، گفتم البته من بارها شنیدم کسایی زنگ زدن که مثلا بچهشون انگلیسی هست فقط میتونسته بزنه، گفتن که باید با پسر هم صحبت کنید، ولی حتی هنوز نمیدونم که آیا پسرشون هم قبول میتونه و یا اصلا ارتباط تلفنی رو قبول دارن یا نه.
نه متاسفانه فریدم، نه فرید حضوری به هر حال مراجعه قبول میکنه ولی تلفنی نه دوستان. ولی آخه داستان این است که شما در انگلستان که تشریف دارید اونجا دوستان ایرانی هستن و ضمناً دوستان انگلیسی هم میتونن کمکش کنن، چون اونقدر مسئله شما فرهنگی نیست عزیز، مسئله شما به مقدار زیادی شخصیه. من علائم و نشانهای یه مقداری منیک دیپرشن رو در ایشون میبینم با حرفاتون که با یه مقدار ویژگی‌های شخصیتی همراه شده، ولی کاملا هم قابل تشخیصه، هم اداره است، هم ماجرای فرهنگی پشتش ننشسته اونقدر که من فکر کنم یه انگلیسی از عهده برنمیاد. بنابراین یه روانشناس و نه روانپزشک، یه روانشناس خوب انگلیسی میتونه به مقدار زیادی کمکش کنه و به هر حال یه مقدار چراغ‌ها رو براش روشن کنه که او خودش رو و دیگران رو و هم شرایط و موقعیت هم روابط رو ببینه. این که اون کار رو باید بکنید، ولی خود رو درگیر حالا کدام روانشناس و یا از راه دور اصلا نکنید و بعدم بذارید بره با یک کسی به عنوان یه دوست صحبت کنه. شاید هم البته زن و مردش هم فرقی نمی کنه، ولی شاید یک روانشناس مرد اگر همه چیز مساوی باشه به دلایلی ترجیح داره برای اینکه با توجه به آنچه که درباره گذشتش بوده و اون دوگانگی کم در ارتباط با پدر داشته، هم شما شاید یه مرد براش راحت تر باشه، مرد میان سالی باشه، نه خیلی جوان و نه سال خورده، میتونه بیشتر این کمک رو بکنه. ولی موضوع مهمی نیست عزیز، به هر حال بعدم
اون چون من یه چیز ببخشید واسه صحبت، یه چیزی که خیلی برام مهم بود، یعنی جالبه فقط همینو یادم رفت، یعنی چیزی که خیلی دیگه الان نگرانم کرده، بعد از فوت پدرش قبلش به هیچ وجه آدم تمیزی نبود، یعنی اتاق شلوغ بود، کمد شلوغ بود و اصلا تمیزی براش چیز نبود. شدیداً وسواسی شده، یعنی شدید اصلا همش اثر کار میره، میگه بعد برم خونه، مثلا اگه یه برنامه داریم جایی میخوام بریم با دوستان، میگه اول باید برم خونه تمیز کنم. دست که تمیز کرده.
خب ببین عزیز، اونا برمیگرده به اینکه دختر شما عزیز یه توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی و درک و فهمی داره، حتی به نظر من یه مقدار هوش انحرافی داره، اما به تدریج به یه بلوغ عقلی و واقعی میرسه که مراحلی رو پشت سر میگذاره، بعدم خیلی از اوقات حالت جانشین پیدا میکنه، یعنی از یک زمینه‌ای به یه جای دیگه میره و به همین جهت است که همراهش میتونه برخی از اوقات گیر دادن باشه که نوعی وسواسه، ولی ای بس اونقدر ریشه استراب نداره، ریشه یه مقداری خشم داره. نه بذاریدش به عهده یه روانشناس خوب که با هم کار بکنن، چون به نظر میرسه اگر در مثال من دقت کرده باشید دختر شما توی خیابون رانندگی نمی کنه، میزنه به کوه کمر، ولی به نظر میرسه که حالا برگشته دیگه، میخواد از این بعد حوصله سر رفته از اون ماجراجویی‌هاش و میخواد تو جاده حرکت کنه و یه روانشناس خوب میتونه برش گردونه و با اون به قول معروف مینستریمی که هست بکشونتش. خب شما هم درگیر نباشید، کاری نداشید، فقط حمایتش کنید که بره و ازش هم بخواید که کمی وقت بده، هم ارتباط خوبی با روانشناسش پیدا کنه، هم یه نتایجی درش پیدا بشه. اما چیز خاصی نیست، ضمناً هم بهش بگید شاید گوشه ذهن داشته باشه مقدار حالت شخصیت اپوزیشنال که مخالفه و یه مقدارم منیک دیپرشن بایپولار دو قطبی، اونم خود دواست بهش باشه، ببین روانشناست هم در این باره چه میگه. ولی من اصلا نگران نیستم و معتقدم خیلی زود ببینید اینجور آدم ها که خمیر و مایه دارن ولی بعدن به یه بیراه زدند، وقتی برمیگردن هم خیلی خیلی خوب میشن. اینه که من خودم در زندگی شاید به یک اعتبار شیطون ترین بچه‌ای که دوربر ما بود، یه فاصله شاید 10 سالم شاید با من داشت، دوران کودکیش به دلیل ارتباطی من با خانوادش داشتم، من فکر میکردم حتی دیپلم بگیره، ولی بعدن فرض کنید 2-3 تا فوق لیسانس و دکترا هم گرفت، اونم از جای خوب و خیلی هم تو کارش موفقه. و اینا نشون دهنده در حقیقت یه تغییرات اساسی و بنیادی است که در بعضی‌ها پیدا میشه. دختر شما علامت اونو به من نشون میده، بنابراین همه چیز میتونه حالت خوب عادیشو پیدا کنه، آنگونه که درسته و آنگونه که هم شما هم او هر دو دوست دارید. بنابراین فقط بره دکتر، ولی خودتون درگیر دکتر ایرانی نکنید، بگذارید با یه انگلیسی کار کنه حالا که اونجا هست.
من یه سوال دیگه
ازتون
بپرسم، چون من اون موقعی که خیلی دلم میخواست که بره و مخالفت میکرد، من به صورت همه تغییر نگران حضرت هستی، هر چقدر باشه من بهت میدم، در صورت اون وضعیت از من بهتره، یعنی وضع مالی اون از من بهتره، ولی با این حال برای که تشکرش کنم بودم هر چقدر پرسته هم میدم و الان که حالا این تصمیم گرفته من بس سر اون حرفتون
حتما سر اون حرفتون بیستید، حتما سر اون حرفتون بیستید و بعدش هم بگید منم باید برم دکتر تو پول منو بده، ولی نه اون شوخی میکنم، نه پاش محکم بیستید که از دست تو من روانی شدم، بنابراین مسئولیتش با توه، ولی بفرستش بره و بگید هزینه‌ش هم با من قرار گذاشتید. مثلا حرف شما این است که مثلا 2000 5000 پوند من کنار گذاشتم برای این کار، نذر کردید که برید به دکترش. به هر حال ببینید چه می‌کنید. بعد بعدم شرکت‌های بیمه و کمپانی، ولی یه دکتر خوب باشه، نه فقط یه کسی که به هر حال، و به دنبال یه سایکو آنالیست هم نرن، یعنی یه کسی که بیشتر کاگنیتیو تراپی باشه، اون به نظر من بیشتر کار میکنه، یعنی شناخت درمانی کاگنیتیو تراپیست باشه تا یه مقدار سایکو آنالیست، چون تو اروپا خیلی سایکو آنالیست هست. اون یه دوران طولانی داره برای دخترتون، من فکر میکنم با ویژگی روانی که شما از او گزارش دادید یه کار بلند مدت در آغاز خیلی ضروری باشه. همینقدر که یه 20 جلسه بره یه چراغا رو دور برش روشن کنه فعلا برای کار اولیه ما کفایت بکنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
احوال شما خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
اول از همه بگم که خیلی خوشحالم که امروز تونستم با تو صحبت کنم.
منم همینطور
عزیز. ازتون ممنونم که اینجور ریزبینانه به مشکلات مردم گوش میدین و دقیق و با علم همه راه نمایی میکنید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد خودم بود و دیگری هم در مورد وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران. حالا اول درباره خودم بگم، من 32 سالمه، 3 سال ازدواج کردم، البته 2 سال عقد بودم، همسرم امریکا بودن و برای من اقدام کردن و من نزدیک به 1 سال هست که اومدم اینجا. البته من با همسرم مدت طولانی 10 سالی با هم دوست بودیم و خدا شکر بهتم اون خیلی خوبه. و اینکه من
ایشون چند سالشون عزیز؟
34 سالشون.
و هر دو چی خوندید و چه میکنی؟
من توی ایران فوق دیپلم مامایی و لیسانس مدیریت بازرگانی ها گرفتم و همسرم ژنتیک دام، لیسانس ژنتیک دام و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی.
بسیار خوب.
و اینکه خب من توی ایران زبان انگلیسی من متوسط رو به پایین بود و اینجا هم که اومدم چون سال اول نمیتونستم اقدام کنم واسه کالج، به کلاسای ESL که مخصوص مهاجرا بود رفتم، تا این سطح که دادم خب ادوانس های قبول شدم و به کلاسام رفتم. توی کلاس خب استادمون امریکایی بودش، خب لهجه‌های مختلف توی کالیفرنیا هست، تقریبا 100% 70% قضیه رو متوجه می شدم. ولی خب مشکل من اینه که آقای دکتر، من اعتماد به نفس ندارم وقتی می خواهم انگلیسی صحبت بکنم، یعنی حتی با همسرم که خیلی راحت هستم، وقتی می خواهم انگلیسی صحبت کنم خیلی استرس می گیره منو و فکر کنم که دارم اشتباه صحبت می کنم، گرامرم اشتباهه، خیلی اینجوری استرس می باید.
نه مصبت جم، ببینید عزیز، بسیاری از ما فکر میکنیم این زبان نمیدونیم پس مثلا نادانیم، پس یه عیبی داریم، در حالی که زبان ندانستن مردم زبانهای دیگر 3000 تا تقریبا زبان هنوز زنده است، ما یکی دو تا حالا بعضی ها 3 تاشو بلدن دیگه، بیش از اون که نیست. دوم، خب این امریکایی ها اگر واقعا اینقدر مردمان خوبی هن، خب اونا هم یه ذره فارسی حرف بزنن ما بشنن. خب نه. پس بنابراین بی خودی، ولی حرفتون رو میفهم. بسیار از ما جرأت گفتگو نداریم برای اینکه احساس میکنیم خوب نیست و نظر مردم راجع به ما عوض میشه در مسیری که ما رو کمتر و پایینتر میبینن، اینو دوست نداریم و این سبب میشه گرفتار بشیم. به همین جاست که دو تا راه داره، که با خودتون حرف بزنید، میشین جلو آینه گفتگو کنید، یکی اینکه بچهای کوچیک پیدا کنید که دیگه نگران نیستید، مثلا 4 سال 6 سال 8 سال شروع کنید انگلیسی برقرار کردن، اونا هم فکر کنن انگلیسی شما خوبه، تازه اشتباهی شما رو تکرار میکنن. بنابراین بی خطر و بی ضرر راه داره. یا بعدم یک کسی رو پیدا کنید که به هر حال دلش میخواد معلم شما باشه ولی اعتراض و انتقادی نداره اگر شما خواستید تصحیحتون میکنه، ولی میفهمم چی میگید. خب
بله، بعد مشکل دیگه هم که از وقت خب میخوام بشینم زبان، یعنی کلا مشکلم همین بوده همیشه، وقت میخوام بشینم درس بخونم فکرم میکنم یعنی بیشتر 100% به خاطر استرس هم هستش، یعنی حواسم پرت میشه، تمرکز ندارم، ولی مثلا شب امتحان که میشینم درس بخونم صبح نمرم خیلی خوب میشه، ولی مثلا زمان داشته باشم تمرکزم رو از دست میدم. یعنی
نه، شما حاضر نیستید به استقبال ضرر و خطر به شما نمیخواید درد و رنج بکشید، بنابراین تا مجبور نشید نمیخونید.
بله.
بنابراین وقتی مجبور نیستید در این حال فکرتون هم این ور اون ور میره، بعدم پا میشید میرید تلویزیون روشن میکنید، ماجرای خوندن درس میرید کنار. زمین کتاب خوندن و درس خوندن هم براتون جالب نیست، از اون گذشته بسیاری از مردم هستن که اصولا اون استعداد زبان رو ندارن، چون زبان علم نیست، ولی بسیاری از ما تو سنهای بالا مجبوریم به صورت علم یادش بگیریم و بنابراین با مشکلاتی روبرو میشیم. آدم ها تو این زمینه بسیار متفاوتن عزیز. من مردمان بسیار باهوش و توانایی میبینم که زبان رو با بدبختی و با رنج بسیار یاد نمیگیرن، تازه نه یاد میگیرن، و درست آدم هایی هستن که برخی از اوقات خیلی استعداد و قابلیتی در هیچ زمینه و حتی بهره هوشی بالا ندارن، در جهت زبان خوبن. درصد کمی از مردم زبان که معنی هجاهای بیمعنی هست براشون راحته، بیشتر مردم براشون یه مقداری سخته وقتی بخوان بیاموزنش. اینکه تو محیط باشن کسی اهمیت نده به تدریج یاد بگیرن مثل بچه‌ها قصه دیگری است، ولی این مشکل زبان رو بیشتر مردم دارن. و به هر حال شما هم باید با توجه به نیازی که دارید به خودتون بقبولونید که باید رنج بسیار برد و گنج کمی هم به دست آورد، ولی خب شما تیپتون پیداست اهل اونا نیستید، یعنی دوست دارید بدون رنج و عرض کنم زحمت یه چیزایی به دست بیارید، ولی خب برخی از اوقات نمیشه دیگه.
آقای فکر حالا یه سوال داشتم، حالا با توجه به حالا همین اعتماد به نفس و صحبت کردنم، من با مشاوره ایرانی جو صحبت کردم درباره ادامه تحصیلم، بعد گفت با توجه به لول شما، شما نمیتونید مامایی رو فعلا ادامه بدین و به این حالا چون 6 7 سال طول میکشه و کتابای خیلی بزرگ و قطوری رو باید بگذارنیم که شما نمیتونید. و
شما در امریکا اصلا مگر چیزی به اسم مامایی وجود داره؟
نه، مامایی که مرتبط با پرستاری باشه وجود داره.
آقای سی بسیار گفتم، آره پرستاری
بله.
مثلا بچه های نوزاد.
نه بله، میشه با هم مرتبط، یعنی بعد 4 سال پرستاری بگذارنم و 2 سال مامایی پرستاری بگذارنم. برای همین خانم مشاوره گفتن که شما رشته‌های مربوط با پزشکی مثل مدیکال اسیستنت، دنتال اسیستنت و حالا شاید بیلینگ کودینگ اینا خیلی خوبه واسهتون. حالا گفتم شما بپرسید.
حالا من با بیلینگ کودینگ و اینا موافق نیستم، برای که اون دیگه پزشکی نیست، اون کار دفتریه، ولی قسمت‌های قبلی نه، چون قسمت قبلی به هر حال شما نرسینگ بوده، مدار مامایی بوده، بنابراین بهتر وارد رشته بشید که با بیمار سر و کار داشته باشید، نه با صورت حسابای بیمار.
پس به نظر شما کدوم از اینا
نمیدونم؟ حقیقتش اینه که من از بازارش خبر ندارم، مدتشو نمیدونم، سختیشو نمیدونم، بعدم استعداد و قابلیت اونو نمیدونم عزیز. بنابراین اون چیزی که برخی از اوقات یه تستایی در امریکا هست که کالج‌ها دارن، دبیرستان‌ها دارن به عنوان ووکیشنال، که نشون میده ما گرایش‌ها و تمایلامون به چه زمینایی بیشتره. البته نمیدونم با این دقت هم بگن شما کدومی که از این رشته‌ها رو بخونید، ولی خودتون به دورش نگاه کنید، هزینه‌ای که داره که احتمالاً واسه بعد نداره، به حقوقی که باش آدم‌ها استخدام میشن، به میزان کمبود یا رقابتی که در جهت استخدام ایناست، یک کمی بازار کار رو باید فعلا ارزیابی کرد. امیدوار بود که تقریبا هم همین میشه یا بهتر، ولی به هر حال ما با یه مقدار احتمال در این زمین‌ها روبرو هستیم و خیلی حکم قطعی نداریم، ولی اونو باید از خودشون پرسید. برای بسیار از این محیط‌هایی که همچین رشته‌ای رو درس میدن، آدم میتونه بره با بچه‌هایی که اونجا درس می‌خونن، که همیشه تو این گروه‌های ایرانی هم هست، اگر یه جایی مثل کالیفرنیا باشید با اونا مشورت کنه، یا خیلی‌هاشون میگن من اومدم اینجا پشیمونم، ولی مثلا دوستم که اون رشته رو می‌خونه راحت‌تر. یه مقدار ببینید از چون نباید و نمیتونید اشتباه کنید، عجله نکنید، کمی وقت بگذارید، کمی تحقیق کنید، کمی بپرسید کجا میتونید اطلاعاتی به دست بیارید. بسیار از اوقات هم مراکزی هست که مقدار اطلاعات کلی رو به شما میده که مثلا با این شما میتونید ساعتی 20 دلار استخدام بشید، در حالی که اون یکی مثلا ساعتی 11 دلار میده. خب تکلیف آدم یه مرتبه مشخص میشه که ما اینجا با یه مسئله 50% روبرو هستیم یا 100% به یه نوعی که بخوایم بهش نگاه کنیم. بنابراین میدونید عزیز، یعنی اون گونه بهش نگاه کنید، جدی بگیریدش. ولی از یه آدمی مثل من که در این زمینه واقعا نمیدونم، اصلا نمیدونم، حتی کم هم نمیدونم، از من از من نپرسی، چون همجوری یه چیزی ممکنه بگم که درست نیست.
درست. آقای دکتر، در زمینه یه بارداری هم من از شما سوال داشتم. من شوهرم خب درست حالا 10 سال با هم دوست بودیم و خب حالا 1 ساله که زیر یه سقف هستیم و خب دوست داریم که خب زمان بیشتری رو با هم تنها باشیم و بالاخره با هم بگذاریم، چون واقعا هر جفته اون هم دیگر خیلی دوست داریم و خب دوست داریم که زمان بیشتری رو با هم بگذارونیم و اینکه خب میدونیم که این دوران هیچ وقت بر نمیگرده، بچه که بیاد دیگه این دوران هیچ وقت بر نمیگرده.
من اصلا حرفتون رو قبول ندارم. بچه که بیاد موضوع مشترکی پیدا میکنه که شما رو بیشتر به هم نزدیک میکنه.
نه، منظورم این که الان زمانی که واسه بارداری در نظر گرفتیم 1 سال آینده است. حالا به نظر شما تصمیم درست؟
من کاری به اون ندارم. نه، یه چیزی رو تصدیق کنم یا من شما رو درست فهمیدم یا شما حرفی زدید که من درست نمیدونم. ببین عزیز، شما حرفتون رو من اینجوری فهمیدم، ما فعلا بذار مثلا خوب و خوش باشیم، هم دیگر دوست داریم، با هم باشیم تا بچه بیاد، بعد بریم دنبال کارمون گرفتار بچه. اصلا چه بچه موضوع مشترک شما نیست که زن و شوهر بیان پینگ پونگ بازی کنن. نمیدونم برگرم میگن ما زن و شوهر خوبی بودیم، ولی پینگ پونگ ولی توپ و راکت و نمیدونم میز اومده وسط ما. ای بابا، موضوع الان شما پیدا کردی، من چقدر بخواید با هم باشی ای به هم نگاه کنی، درفای تکراری بزنی. نه عزیزم، اتفاقا بچه است که پل ارتباطی شما رو به دلیل حساسیتی که هر دو نسبت بهش دارید عوض میکنه. اصلا اینجوری نیست. یعنی من به همینجاست که تعجب میکنم. اتفاقا چند روز قبل دوستی که روان پزشکن تشریف داشتن اینجا با دختر کوچولوشون، حرفشون این بود که اصلا تمام لذت و شادی من تو زندگی با اینه. و حتی سر موضوعی خیلی ساده‌ای که این جمله رو میگه اون جمله رو میگه، ماها سخت درگیرش میشیم و راجبش حرف بزنیم و صحبت میکنیم. یعنی موضوع از این بهتر، مورد از این بهتر اصلا پیدا نمیشه. نه این داستانی که پس ما اول بریم، نه صبر کنید، ما بریم فعلا خوش بگذرونیم بعد بریم بدبختی بچه داری کنیم، این اصلا اون حرفای عجیب و غریب ایرانه جان.
نه من منظورم حرف شما که کاملا درسته، واقعا بچه، چون من هم بچه مخصوصا من خیلی دوست دارم، هم همسرم، حرف شما کاملا درسته، ولی منظورم زمانشه. یعنی ما برای 1 سال آینده برنامه داریم. به نظر
دختر گولم نزن، من نمیدونم چرا امروز میخوان منو گول بزنن. تو حرفت این بود که ما فعلا با هم خوب و خوشیم، نمیخوام از زندگی مون لذت
ببرم. خدا، من میخواستم در مورد زمانش ازتون بپرسم که الان دیر نمیشه که مثلا واسه 1 سال آینده ما برنامه بذاریم؟
نه تازه 1 سال اومدید، نه زبانتون هم خوب نیست، بچه بیاد بدن بهتون میخنده انگلیسی بلد نیست.
بله دیگه، هم بیشتر هم بخاطر همه قضیه. پس شما الان میگین زوده؟
نه من حرف بید است که هر وقت خودتون فکر با این مناسبه، ولی دلیل نداره عجله کنین. شما هر دوتاتون سناتون هنوز سن عجله نیست.
آها
بله، مهمش این که امکانات داشته باشید، کار همسرتون کفایت میکنه برای هزینه هاتون، بیمهاتون رو محکم کنید که خاطر داشته باشه دوران بارداری و تولد بچه هزینه سنگینی متوجه تو نمیشه و متحمل نمیشه. خب اونا رو باید حساب شده عمل کنی، مخصوصا وقتی میشه به هر حال به نوعی عمل کرد، چون برخی از وقت شرکت های بیمه الان ای برید بخواید خودتون رو بیمه کنید قبول نمیکنن بارداریتون رو، میدونید؟ یعنی باید مواظب به اینا بود. بنابراین اول بیمه تون درست کن، بعد بچه دار بشید.
چشم، حتما.
ممنون
از
راهنماییتون.
من هم یه سوالی
که تمرده ازم اقتصاد. خب باید اون رو لطف کنید، صبر کنید، ما بریم پیام ها بشنیم، بلگردیم صحبتون رو با می شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
قربان شما. جناب دکتر، در مورد یه مسئله حالا مالی بودش که میخواستم ازتون سوال بپرسم. من و همسرم توی ایران توی یکی از بانک‌های ایران یه مبلغی هلوش حالا زیادم نیست با دلار الان، یه 200 میلیون پول داریم. بعد من قبل از عید، قبل از یعنی سال 97، به همسرم گفتم که این پول رو تبدیل کنیم به سکه یا طلا یا دلار، که همسر من گفتن که حباب این قیمت، قیمت ها میاد پایین، نمیخواد بخریم، نمیخواد ریسک بکنیم و از اینجور حرفا.
آخه ایشون چه اطلاعی داشتن که با این قاطعیت درباره حباب بودن افزایش نرخ ارز یا سکه حرف زدن یا افزایش ارزش پول ملی؟ به چه مناسبت؟ اوضاع اقتصادی داره بهتر
میشه.
اونا متوجه هم اتفاقا اهل ریسک رو ببینید، آنچه از اهل ریسک تنها این نیست که پول به خطر نزیم که مثلا یه کار دیگری بکنیم، مهم اینه که پول به کار نیندازیم، از بینش ببریم، چون ریسک دو طرف هست. یه مثل الان که شده، شما فرمودید چه سالی شما میخواستید پول رو تب، چه مدت قبل؟
سال 96
یا اواخر سال 96. اوکی. خب اون موقع دلار چقدر بود؟
فکر میکنم روز 3 خورده‌ای بوده.
اوکی.
فکر میکنم.
خب الان یعنی اون پول یه سوم شده دیگه.
بله، من خیلی اصرار کردم که این پول رو تبدیل کنیم به چیز و از اینشون، از من اصرار، از اینشون انکار، تا الان که خودشون متوجه شدن قیمت ها 2-3 برابر شده و خب خودشون دو دل شدن و من گفتم که با جناب دکتر تماس میگیرم، هر چی جناب دکتر گفتن من انجام میدم. و حالا
ببینید عزیز، من یه سابقه کوچولو برم، من یه صحبت تقریبا با آقای دکتر منصور، حسن منصور، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه انگلستان هم عرض کنم، یه گفتگوی قسمت آخر صحبتشون رو من گوشتم، ولی من خودم یه چیز نزدیک فکر کنم حدود 80-90 دقیقه است، 1.5 ساعت به طور کلی راجع به مسئله پول و ارز و پایین و بالا رفتن صحبت کردم و به همین جهت که به دلیل کمی آگاهی آشنایی به این موضوع از 5 سال و نیم قبل که دلار زیر 1000 تومان بود، ماجرای 2500 تا 3000 تومان رو مشخص تو چند تا برنامه عرض کردم و دوستانی هم بهش توجه کردن. بعد وقتی به اون نزدیکی ها رسید، احتمال 2 برابر شدنش رو به دلالی میدادم، ولی فکر میکردم در حد 5-6000 احتمالاً متوقف میشه، تا اینکه این مرتبه موضوع خاصی بعد از ماجرای برجام و اینا، خب امیدی بود که شاید در کوتاه مدت یک کاهش مختصری پیدا کنه که البته به دلیل سطح قیمت ها نمیتونست، ولی بعد از اینکه اون با توجه به آمدن آقای ترامپ و برهم خوردن برجام به یک باره، خب معلوم بود که یه جایش رو پرشی خواهد کرد. در نتیجه مثلا فرض کنید از 5-6 هزار اومد به 7، ولی وقتی که ماجرای جنگ لفظی و در این حال احتمال برگشت 2 مرتبه تحریم ها آمد، ایران رو با از یه طرف با کسادی یعنی کاهش تولید ملی یا ناخالص ملی روبرو خواهد کرد، دوم با افزایش قیمت ها ناچار، کاهش واردات، نبودن کالاها و بنابراین ثور سعودی اونها، ماجرای احتکار، ماجرای سوء استفاده هایی که تو این زمینه است، و حالا دلار بین 9300 تا 9500 تومان در نوسان میکنه. اتفاقا من باز هم یه گفتگوی داشتم دیروز با آقای نیک کانی که اینجا بودن، احتمالا فردا صبح بکنم قسمت اول برنامه یه اشارتی بهش خواهد بود. به من میفرمایید احتمال رو چه میبینی؟ اینه که اگر شرایط نسبتا همین گونه که بوده ادامه پیدا کنه، افزایش قیمت ها در همین حد 8-9 هزار پایین و بالا، حالا کمی 200 تومان کمتر 200 تومان بیشتر خواهد بود، ولی اینکه بیفته زیر 7000 تومان رو بسیار بسیار بعید میدونم. این طرف قضیه است. اما اگر اوضاع مقدار بیشتر آشفته بشه، که متاسفانه در اون یا خوشبختانه نمیدونم، برای که واقعا خسته شدیم، در اون مسیر در حرکت میکنه، دلار میتونه به 12000 تومان هم برسه، به 15000 تومان هم برسه. البته فرقی نمیکنه یورو و پوند هم، چون یه دفعه فکر کنن که ممکنه یورو یا پوند باشه، نه، اینا پولایی هستن که چون در عرصه بین المللی نرخ برابری دارن، تفاوتایی که برخی از اوقات در کوتاه مدت به خاطر افزایش تقاضا یا عرضه در یه جامعه هست، ممکنه که 2% فرق بکنه، ولی تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین شما در ایران اگر ممکنه بعضوقات به دلیل غیرقانونی بودن دلار رو نتونید معامله کنید، ولی بتونید یورو رو یا پوند رو یا هر چیز دیگر رو معامله کنید. ولی وقتی نگاه می‌کنید به نرخ برابری، شما الان باید مثلا 16% بیشتر بدید، هر چه که قیمت فرض کنید که دلاره، اگر دلار بشه 10000 تومان، شما باید 11000 رو مثلا 600 تومان بدید یک یورو بگیرید. الانم نرخ برابری همینه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که احتمال افزایش خیلی خیلی بیشتر. احتمال این افزایش نه به صورت 10-20% یا دفعه 50% متأسفانه به دلیل شرایط و اوضاع هست. اینکه بانک ها ممکنه در معرض خطر ورشکستگی قرار بیان، چون ماهیت سیستم بانکی اصولا یه سازمان ورشکسته ای هست. اگر اون صحبت من رو که عرض کردم 80-90 دقیقه است بشنوید، خواهید دید چرا سیستم بانکی چون تولید پول میکنه ورشکست است. بنابراین همیشه میتونه با یه ضربه‌ای سقوط کنه. این اعتماد عمومیه که سبب میشه در حقیقت بانک ها بتونن ادامه پیدا کنن. اگر اون اعتماد نباشه، همه برن پولاشون رو بخوان بگیرن، بانک همچی پولی نداره که به افراد اون رو پس بده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که احتمال افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش ریال یا تومان 80-90%. اونم بعض خزگاه شدید. احتمال دور همین محور مثلا 8500 تا 9500 تومان حرکت کردن احتمالیست برای چند ماه آینده است. احتمالی که زیر 7000 تومان بره به نظر من خیلی خیلی بعیده، چون در حد 1-2% هم نیست. اونم تازه در کوتاه مدت، به خاطر توانایی که ممکنه به خاطر برخی از ذخایر ارزی یا شرایط خاص یا وامی که ممکنه بگیرن که بعید میدونن اون پول رو به بازار بریزن. البته غالب اوقات اگرم باشه به خاطر استفادهای خاصه، ولی این در اختیار مردم چون قرار نمیگیره، همچنان نرخ مبادله میتونه افزایش پیدا کنه. بنابراین باید این رو گفت که ارز میتونه بالا بره، به دنبالش و تقریبا نزدیک به اون سکه افزایش پیدا میکنه، اما بقیه کالاها و به ویژه املاک و مستغلات یه فاصله چند ماهه حتی یک ساله دارن تا خودشونو به اون نرخ برسن. یعنی اگر فرض کنیم دلار از 3000 تومان شده 9000 تومان، سه برابر شده، املاک الان اگر تغییر کرده باشن شاید به جای 300% رشد ارز یا کاهش پول ملی یا تومان، اونای بسا فقط 50%، یعنی یه پنجم یک ششم اون رشد کردن. و به همین جاست که تازه کار رو یه مقدار زیادی مشکل و حتی اوضاع رو بدتر میکنه. اینه که اگر میخواید سمت مطمئن تر باشید، یعنی 80-90% بهتره پول رو به سکه یا به ارز تبدیل کنید. اگر اون ترجیح میدید دستی نزنید، اون رو به حال خودش رها کنید، که عرض کردم از نظر اقتصادی عدم انجام کار خودش بدترین ریسک و خطره، خب اون یه 10% احتمال داره به نفعتون باشه. ولی به نظر من 6 ماه آینده یا 1 سال آینده ما با افزایش نرخ برابری ریال در مقابل ارز یا پول خارجی قرار داریم و بنابراین گرفتاری در این است که این باور خودش سبب میشه که تومان ارزش کمتری پیدا کنه، ارز و سکه و یا بقیه کالاها نه به یک نسبت ولی قیمت یا ارزش بیشتری پیدا کنه. اینی که من اگر جای شما بودم هم قبل، ولی حالا اگر الان باشم، ترجیح میدم پولم رو به ارز یا سکه تبدیل کنم.
ممنون از فهمتون. بعد آقای دکتر ما یه ملک هم داریم از لحاظ ملکی که مال خودمون هستش، اونم به نظر شما نباید دستش.
خب ببینید همین پرسش هست، من دوستی میخواستن بفروشن، منم موافق بودم با فروش وقتی که دلار 6000 تومان بود، ولی الان که شده 9000 تومان، نتیجتا باید به یک اعتبار گفت که ارزش پول 50% کاهش پیدا کرده یا به هر حال 50% به قیمت دلار اضافه شده، البته این دوتا رو باید موازی به درصدا بود. و به همین جهت است که عرض من این بود که اگر خریدار حاضره قیمت بیشتری از اون که چند ماه قبل میخرید بخره، معقوله. ولی در غیر این صورت شما یه دفعه یه چیزی نزدیک 50% چون میخوان پول رو هم به اینجا بیارن تبدیل کنید. بنابراین شاید اگر خریدار استثنایی پیدا بشه، اگر شما بتونید پول رو به ارز تبدیل کنید، اگر بتونید قانونی اون رو از کشور خارج کنید، اگر اینجا گرفتار مالیات نشید، که هیچ کنم از اینا خیلی پیچیده نیستا، اینا اگرهای عجیب و غریب نیستن، وکلایی هستن، خانم یزدانیار به راحتی میتونن کمک بکنن که پول رو واقعا آنگونه که واقعی است قانونی بیارید و اینجا هم از مالیات دور باشید. هم دکتر یزدانیار تخصص و کارشون در همین زمین است. بنابراین مثلا میتونید از این عزیزان استفاده کنید. اگر ملک رو با آتش نمیکشید، اگر اینقدر مطمئن هست که میتونید پول رو کسی براتون بگیره، اگر پول رو میتونید قانونی وارد کنید، اگر در اینجا مالیات نمیدید، جای گفتگو داره. ولی باید بدونید که ملک شما پارسال چه خریداره واقعا محکمی بود، امسال چی، اقلا باید 30-40% حاضر باشه پول بیشتر بده، اگر نه که در حقیقت یه جور پول شما نصف شده.
فکر نکنم اون مقداری که میگیم باشه، شاید همون، شاید خیلی کم رفته باشه روش.
برای اون موقع من فکر میکنم، اون موقع فکر میکنم برخی از اوقات صلاح نگه داشته میشه. باز جمله رو تکرار میکنم، سر این آخری که املاک و مستغلات نگاه دارید واقعا مورد به مورد فرق میکنه، ولی البته میشه اگر در بلند مدت بهش نگاه کرد بیم، خب در بلند مدت که بالاخره ما باید اون رو بفروشیم و تبدیل به پول خارجی یا ارز بکنیم، خب اگر چنینه پس چه بهتر الان، چون وقتی من ارزم اینه که 80-90% ما با افزایش روبرو هستیم، 5-10% ممکنه کاهش کمی داشته باشه، خب بنابراین همچنان صلاح در فروشه، ولی نه اینکه ملک رو به اصطلاح خودمون آتش بزنیم، به قیمت بازار هم مطمئنم باشیم، چون متاسفانه بسیاری از اوقات آدم‌ها در این تنگناهای اقتصادی رفه خواهری و برادری و دوستی و فامیلی اینا همه یادشون میره، بلکه به هر حال انسان برخی از اوقات از شدت احتیاج و استیصال دست به کارهایی میزنه که خودش هیچ وقت فکر نمیکرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر،
خواهش میکنم،
خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز،
خدا نگهدار شما، خواهش
میکنم. شنگ رجمنی که دو دقیقه فرصتی هست تا پیام ها من ازش استفاده کنم برای دو مورد. یکی این که از طرف رادیوی اف امی که هستیم 94.7 هم مدتی قبل هم به هر حال به ما هشدار دادن که به دلیل تغییرات هوا، سرما و گرما، درجه حرارت و تغییر هوا یا هوایی که روی زمین به بالا میره به آسمان میره و هوای آسمان پایین میاد و این دگرگونی ها اصولا رادیوهای اف ام و به ویژه اچ دی دچار اشکالی میشن و در نتیجه میتونن میزان قطع و وصلشون یه مقداری افزایش پیدا کنه و به همجاست که تمنای ما از روز اول این بوده که اگر شما مایلید تمام مدت رادیو همراه رو پس کنید، هر جای امریکا هستید، فرام رادیو امریکاست، هر جای امریکا، شیکاگو هستید، دالاس هستید، لس آنجلس هستید، بدون هیچ خط و وصلی، همه جا، در بیابان، در صحرا، در کوه، در کنار نمیدونم چشم زارها، هر جا بدون هیچ وقفه بشنوید، بهترین کار این است که چون همه ما معمولا تلفن لانگ دیستنس رایگان داریم یا اگر نه با چند دلار میشه اون رو اضافه کرد، یه شماره تلفن رو بگیرید و اون رو هم روی تلفنتون نگه دارید، سیف کنید، فر و خواستید فقط یک فشاری بدید و رادیو همراه رو داشته باشید. اگر شما تلفن‌های سپرینت رو دارید یا ورایزن رو و AT&T، شماره‌ای که میتونید بگیرید، حتی شماره‌های دیگه هم هست، 605-468-5800، 605 که یعنی یک رو اول میگیرید، 605-468-5800. و اگر تلفن های شما تی موبیله یا مترو پی سی اس، 360 398 44-25-360-398-44-25. ضمناً میتونید شماره تلفن‌های دیگر رو از فیسبوک رادیو همراه دریافت کنید. علت که تلفن‌های دیگر هست برای که حجم مراجعه کنندگان آنچنان بود که مثلا از خود AT&T ما گفتن شبکه ما دیگه نمیکشه، ما باید تلفن و خط دیگری رو به رادیو شما اختصاص بدیم. بنابراین از اون طریق میتونید به راحت ما رو بشنوید. و ضمناً من روز یک شنبه 12 آگست در سیاتل در ایالت واشنگتن هستم، نه واشنگتن دی سی، در ایالت واشنگتن غرب امریکا، و دو کنفرانس دارم، 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان، انسان سالم، یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار. در حقیقت کنفرانس خودشناسیه. و بالاخره 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.